بسم الله الرحمن الرحیم. 350 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 298، سطر سوم، استاد انصاری، 6/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و قوتون تفعل و شکلن و خطت طبعا لدیهم و لدیه زا شتت کما کسیف الخلط اعزا ان بدا لطیفهو روحن بخارین غدا من ایسر تجویف للقلب ان بجس وهو السراج از زیتل ایمن اقتبس ولحس ولحرکت و نور و هن شعب و هر روح و شهوت و دخنه الغزب و زیته دمون صفا من فزله و القلب منه جاذبون لعدله فقسته امسک ثم ارسلا للشریان منطقا و اعتدلا و سلس الروح فنفسانیون ثم طبیعیون و حیوانیون و ما الى الدماغ عدلا سمکا یقبل ما حسه و ما قد حرکا غررون فی القوت الحیوانیه المراد بها القوة التي تفعل بساط القلب والشرائين وانقباضهما للتروي ونفذ البخار الدخاني وهذه هي المقابلة للقوة النفسانية الدماغية و القوة طبیعیت نباتیه و هازل اطلاق فی عرف الاطباء اکثر و قد یطلق القوة الحیوانیت فی عرف الحکما و یراد بها القوة النفسانیت دماغیه التي كانت مقابلتن لها فی الاطلاق الاول لاختصاص الحیوان بها و هذا المعنى غیر مراد ها هنا فقلنا اولا تمهیدا للمطلوب کما کسیف الخلط اعضاء بدا کذالک لطیفه روحا بخاریا غدا و ذالک الروح البخاری من ایسر تجویف الذی للقلب انبجسه و ذالک لان الدم اذا انجذب من الکبد الى التجویف الایمن من القلب عملت فیه حرارته فانبعث عنه البخار ساریا الى التجویف الایسر فاذا عملت فیه حرارت الایسر و خاصیته سار روحن حیوانین شبیهن بالاجرام سماویه. یکی از بحث های این کتاب که شاید بعضی هم بگن که زیادی هست، شاید همین بحث باشه، اما کتاب رو باید از اول تا آخر خوند. البته 4-5 صفحه هست و بیفایدم نیست. عرض میکنم که در اینجا باید دقت بکنیم که این قوه حیوانیه که در اینجا مطرح میشه وضع چجوریه تا اشتباه نشه. اولا که غررون فی القوه الحیوانیه، این قوه حیوانیه که مرحوم حاجی علیه الرحمه در اینجا مطرح کردن و بیان فرمودن، حکما در کتابهاشون، بیشتر حکما در کتابهاشون این بحث را مطرح نکردن. شیخ الرئیس ابن سینا در شفا، در نجات، در امثال این کتابها مطرح نکرده، بله در کتاب قانون که در طب هست این بحثا مطرح کرده. صدر المتعلهین در اسفار جلد هشتم در صفحه 150 151 152 این بحثا مطرح کرده. قوة الحیوانیه اسفار 9 جلدی جلد 8 صفحه 150 و 151 و 152 این حدود. عرض میکنم که حالا دقت بفرمایید، ایشان وقتی که مباحث نفس را شروع کردن و فرمودن که مباحث نفس از مباحث طبیعی هست، از علم طبیعی هست، علتش هم بیان فرمودن، نفس را تعریف کردن کمال اولون لجسم عالی و نفس را هم تقسیم کردن نفس سماوی و نفس ارضی. نفس ارضی هم نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی. این تقسیمی بود که تا کنون بوده. بعد ایشان قوای ادراکی ظاهری و قوای ادراکی باطنی نفس حیوانی را اول بیان فرمودن. حالا نفس ارضی که سه قسم شد، نفس نباتی و حیوانی و انسانی، چه خوب بود که اول قوای نفس نباتی ذکر می فرمودن، بعد حیوانی، بعد انسانی. نه، حالا این کار نفرمودن علیه الرحمه. اول قوای نفس حیوانی را برشمردن، قوای نفس حیوانی را تقسیم کردن به قوای مدرکه و قوای محرکه. قوه مدرکه هم به قوه مدرکه ظاهری و قوه مدرکه باطنی. بیان قوای مدرکه ظاهری حیوانی فرمودن، بعد بیان قوای ادراکی باطنی حیوانی، بعد بیان قوای تحریکی حیوانی که قوه شوقیه باعثه باشه و قوه عامله مباشره باشه. اینا رو تمام کردن و در همون جا بیان فرمودن که قوای مدرکه باطنه حیوانی مجرد هستن، چون وقتی برهان بر تجرد خیال اقامه کردن لازمش اینه که حس مشترک هم مجرد باشه و به طریق اولا قوه واهمه و قوه حافظه هم مجرد باشه و قوه متصرفه هم که متصرفه در صور و معانی مجرده هست مجرد باشه. البته تجردش نه تجرد تام، بلکه تجرد برزخی، تجرد مثالی. پس بنابراین بعدم شروع کردن قوای نفس نباتی را ذکر کردن که بعضی گفتن رؤسای قوای نباتی سه تا هست، غازیه و نامیه و مولده، بعضی هم مصوره را اضافه کردن گفتن چهار تا هست. حالا نوبت باید برسه به نفس انسانی، تعریف نفس انسانی و قوای نفس انسانی که عقل نظری باشه و عقل عملی و مراتب چهارگانه عقل نظری و مراتب چهارگانه عقل عملی. ای ترتیب بحث بوده و سبک بحث بوده تا کنون که ملاحظه می فرمایید. پس بنابراین الان تا گفتن قوة الحیوانیه به نظر ما چی میاد؟ قوة الحیوانیه یعنی قوای ادراکی و قوای تحریکی نفس حیوانی. این تا کنون سبک بحثا اینجوری بوده که بعدم قوای نفس انسان، نفس ناطقه را ایشون ذکر می‌فرمایند و قوای نفس ناطقه را ذکر می‌کنند. این غررون فی القوة الحیوانیه ناگهان در اینجا این چه جوریه؟ ربطش با مطالب چطوریه؟ یه خورده چون مطلب گنگ هستش و غیر منقع هست، یه مقدار توضیحی که عرض میکنیم و تکرار به خاطر اینه. حالا عرض میکنم که غرران فی القوة الحیوانیه، قوه حیوانیه که خوندیم، برای که قوه حیوانیه اما قوة محرکه و اما قوة مدرکه. قوه مدرکه هم اما ظاهرتون و اما باطنه. قوای حیوانی مدرکه ظاهره خونده شد، قوای حیوانی مدرکه باطنه خونده شد، قوای حیوانی محرکم خونده شد به قسمیه که شوقیه باعثه باشه و عامله مباشره. این غررون فی القوت الحیوانیه یعنی چه؟ نفس نباتی هم که برای خودش در دستگاه جداگانه داره، نفس انسان هم که انسانی هم که بحثش میاد، این غررون فی القوت الحیوانیه یعنی چه؟ عرض میکنم که این بحث به یک بحث طبی اشبه است تا به یک بحث طبیعی، لذا ابن سینا همین بحث، همین فی القوت الهی قوه حیوانی بی‌معنایی که ایشون در اجازه مطرح فرمودن در کتب فلسفیش ذکر نکرده، مثل شفا، مثل نجات، مثل اشارات و امثال اینها، بلکه این را در کتاب قانون که ابن سینا در طب نوشته در اونجا این قوت الحیوانیه را ذکر کرده. در اینجا یادم میاد مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی که خب مجتهد معروف جامعه معقول و منقول استاد این حوزه بودن، اعلی الله مقامه الشریف، مرحوم آیت الله العظما، مرحوم آیت رفیعی اعلی الله مقامه، یکی از اساتید می‌فرمودن هر وقت که مثلا حرف ابن سینا را خیلی نمی‌پسندیدن و عصبانی می‌شدن می‌فرمودن این دارو فروش چی میگه. عرض بکنم البته خب ابن سینا دارو فروش نبوده، مثل داروخانه شفا بخش مثلا گذرخان اینجوری نبوده، بلکه خب کتابهایی قانون نوشته، بلکه مبتکر داروسازی و این چیزا بوده. اما خب ایشان اهل الله مقام خدا را همش کنه وقتی عصبانی میشدن میتونه این دارو فروش ده چی میگه از اونجا در آمده. چنانچه حرفای مولوی وقتی مثلا میخواستن ذکر کنن نقل میکردن که برمای رفیعی میفرده یه قلندر مثلا چی میگه اینجوری. خلاصه حالا ابن سینا، البته خب خود ایشون هم معتقد بودن که ابن سینا ورد بزرگیه، خب حالا در بحث انسان گاهی یه میبینی دارو فروش میفرمودن. خلاصه ابن سینا کتاب قانون نوشته در طب، این بحث رو اونجا ذکر کرده. پس این غرران فی القوت الحیوانیه به یک بحث طب قدیم اشبه است و انسب است تا به یک بحث طبیعی که در طبیعیات ذکر بشه. این یک. عرض کنم صدر المتعلهین در جلد هشتم اسفار در صفحه 150 که پاورقی خوبی هم مرحوم حاجی در اونجا دارن، حاشیه خوبی دارن، در اونجا این را مطرح کرده. حالا ببینیم غرران فی القوت الحیوانیه با این که نفس حیوانی خونده شد، قوای مدرکه و محرکه نفس حیوانی خونده شد، این فی القوت الحیوانیه این چه هستش؟ عرض میکنم که البته اینم نظر مبارک آقایون هست که در اونجا ایشان فرمودن که خلاصه قوای مدرکه باطنی نفس حیوانی مجرده، که ابن سینا هم گفت که اینطور تو ذهن میا، اینطور در ذهن میا که اصلا نفس حیوانی یه نحوه تجرد داره، همون تجرد خیال که میگن که تجرد نفس حیوانی هست، تجرد برزخی. پس نفس حیوانی تجرد برزخی داره. حالا این قوت الحیوانی یعنی چی؟ عرض کنم که این قوت الحیوانی همون روح بخاری هست که مصطلح اطبا هست و اطبا در کتاب‌های طبی قدیم این قوت الحیوانی که نه روح بخاری باشه، مثلا روح بخاری میگفتن، قوت الحیوانیه میگفتن، نفس سائله مثلا. مرحوم حاجی در حاشیه این کتاب میفرمایند من در دیوان شعری فارسیم، در اونجا که مرحوم حاجی دیوان شعری فارسی داره، در اونجا یه وصیت نامه ای داره، بله ندیمان وصیت کنم بشنوید، چو عمر گرامی به آخر رسید، بکوشید تا ده بکوشید کندر دم احتضار، همی بر زبانم بود ذکر یار. خلاصه یعنی الله الله به زبان من بدید، لا اله الا الله. خیلی شیرینه که اخیراً رو سنگ قبرشون هم، مثل این که در سبزوار تابستان رفتیم اونجا مشرف شدیم برای زیارتشون، خلاصه اونجا نوشتن که اخیراً رو سنگ قبرشون همون وصیت نامشون، خلاصه وصیت نامه عارفانه ای هست. خلاصه 40 تن زرندان پیمان زن شهادت دهندم همی بر کفن که این را به خاک درش نسبت است، ز دردی کشان می وحدت است. خلاصه عرض میکنم که بله، چه خوب است که با هر میتی یه ذره از تربت سید الشهدا علیه السلام این خاک کوی یار هستش که همراه انسان باشه، در گوشه قبرش بگذارن که این را به خاک درش نسبت است. یه نسبتی با خاک کربلای امام حسین داره، با خاک کوی شهیدان داره. خلاصه از سجده تو علی تربت الحسینیه تخرق الحجب السر. حالا ایشون می فرماید من در شعرام گفتم که روح که قدسی نگشت و نفس که ناطق، روح بخاری و نفس سائله باشد. دفتر حق است دل به حق بنگارش، حیف بود پرنقوش باطله باشد. خلاصه این روح بخاری به اش میگن. پس فرق است بین روح بخاری و روح انسانی که نفس ناطقه باشه، فرق است بین نفس سائله که در بدن سیلان داره و جریان داره که هم خون باشه یا بخاری که از خون متصاعد میشه، و نفس ناطقه انسانی. حالا گاهی روح بخاری میگن، نفس بخاری میگن، گاهی هم نفس حیوانی میگن، روح حیوانی میگن. این باید اشتباه نشه. حالا البته خب روح بخاری، نفس بخاری، روح حیوانی به نفس انسانی که نفس ناطقه باشه که خب اشتباه نمیشه. گویا در فارسی هم به این نفس حیوانی روان میگن و به نفس ناطقه انسان جان میگن، اما گاهی هم رعایت نمیشه، روان به همون نفس ناطقه هم میگن، اما در بعضی از اصطلاحات روان به همین روح حیوانی میگن و جان به نفس انسانی گفته میشه که مجرده. حالا این قوت الحیوانیه که روح بخاری بهش میگن، این نه نفس ناطقه انسانیه که مجرد هست و بعدن ایشون خواهند فرمود ان نفس و فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون و روحانیه، و نه این قوت الحیوانیه که روح بخاری باشه، اون روح حیوانی هست که مبدع ادراک و تحریک هست و گذشت که یه نحوه تجرد خیالی داره، او روح حیوانی هم نیست. پس روح حیوانی یا قوت الحیوانی یه به اشتراک لفظی چنانچه ایشان در حاشیه اسفار فرمودن اطلاق میشه بر دو چیز. دقت بفرمایید که اشتباه نشه، یه خورده محل بحث باید منقح بشه. به اشتراک روح حیوانی، روح حیوانی یا قوت الحیوانیه به اشتراک لفظی اطلاق بر دو چیز میشه. یکی به همون نفس حیوانی که در اداد نفوس گذشت که مبدع ادراک و تحریک هست و یه نحوه تجرد خیالی هم داره، که روح نفسانی دماغی هم بهش گفته میشه، حالا عرض میکنیم، و یکی هم به همین روح بخاری. و این روح بخاری مادیه، بخار خونه، بخار لطیف خون، مثل بخاری که از آب برخواسته میشه، بخاری که از شیر برخواسته میشه، بخاری که از خون برخواسته میشه. خب بخار جسمه، یه جسم لطیفی تقریبا هستش. پس قوت الحیوانیه و نفس حیوانی به اشتراک لفظی اطلاق میشه بر همون نفس حیوانی که در اداد نفوس بود، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، همونی که یه نحوه تجرد برزخی داشت، همونی که مبدع ادراکات ظاهره و باطنه و مبدع قوای تحریکی بود. اون یکی، او یه معنای از نفس حیوانی عبارت است از همین، و قوت الحیوانی یه عبارت است از همین روح بخاری. روح که روح که بهش میگن، نه که اشتباه بشه به نفس ناطقه، روح بخاری یعنی بخاری که از خون برخواسته میشه در قلب و در شرائین جریان پیدا میکنه. عرض میکنم که بعدن خسته نباشید انشاءالله. بعدن ایشان پس قوت الحیوانیه، نفس حیوانی، روح حیوانی به اشتراک لفظی دو تا معنا داره. یکیش همون نفس حیوانی که یه نحوه تجرد برزخی داره، و یکیش اون بخاری که مادیه، بخار هستش، بخار خون که روح بخاری بهش میگن. بعدن ایشان در همینجا این قوت الحیوانیه و این روح بخاری رو تقسیم میکنن، میگن همین روح بخاری هم سه قسم میشه. حالا این را عرض کنیم. پس روح بخاری به این معنا یعنی چه؟ روح بخاری به این معنا یعنی اون قوه ای که به وسیله این قوه آماده می شود اعضاء بدن انسان و حیوان برای پذیرش حس و حرکت. روح حیوانی به اون معنایی که خوندیم مبدا و منشأ حس و حرکت هست، بلکه خودش حس و حرکت هست. النفس فی وحدته کل القوا. و اما این قوت الحیوانیه، این روح بخاری، نه، قوه ایست که به وسیله این قوه اعضا و جوارح انسان آمادگی پیدا می کند برای پذیرش و قبول حس و حرکت از عالم بالا، چون حس و حرکت تو عالم پایین که نیستش. اگه بود که باید آبم حس و حرکت داشته باشه، خاکم حس و حرکت داشته باشه، آتشم حس و حرکت داشته باشه. ای که نداره، میبینیم از جای دیگه آمده، از عالم بالاتری آمده. این قوه حیوانی. بعدن ایشون این قوه حیوانی همین روح بخاری رو تقسیم میکنن به سه قسم. تقسیم به سه قسم میکنن. طبیعیتون نباتیه که مرکزش کبد هست، حیوانیتون قلبیه، و نفسیتون دماغیه. که اون روح حیوانی که بیانش گذشت یک قسم از سه قسم این قوت الحیوانیه ای میشه که مرحوم حاجی در اینجا میخوان ذکر بفرمایند. پس این برای منقح شدن محل بحث این لازم بود. 4-5 صفحه هست، البته بیفایدم نیست، مفیدم هست، مطالب خوبی هم داره، بایدم خون. یک کتابم باید اول تا آخرش خون. و اینی که مثلا بنده یه طلبه یه کتابی یه قسمتیش که آدم آمد میخوب به قدری که یه ماهیت و وجودی لاهوت و جبروتی متوجه باشیم که اگر تو مجلسی وقتی متکه ها گذاشتن و پتو انداختن و اونجا نشستیم، یه کسی خواست اظهار لحیهی بکنه بگید ان الوجود عندنا اصیلو، خلاصه ما هم اونجا وارد باشیم که یه چیزی بگیم، یه جور که فایده نداره. علم که برای تو مجلس و برای رو پتو و اینا نمیخونن، باید اول تا آخر یک کتاب، در هر فن یک کتاب. الان مثلا در کلامی که از علوم اسلامی است، اما در حوزه علمی مثلا یه دونه کتاب از اول تا آخر در کلام خونده نمیشه تا معلوم بشه که بحث‌های اعتقادی هر کدوم در کجا باید روش تحقیق کرد. بعد انسان جزوه بنویسه، هم تو آدم تق تق یه چیزایی مثلا خلاصه، چون حال که نداریم، حال دیگه طلبگی که درمون نمونده، بحث‌های طلبگی، دقت‌های طلبگی که حاشیه مولا عبدالله می‌خوندن، امکنت ولم توجد، ای امکان عامه، آیا امکان خاصه، اگر او شد ایجور میشه، قسمشه قسیمشه میشه، قسیمشه قسمشه میشه، ایجوری ای بحثا میخواییم به خط قشنگی هم باشه و ایجور نمیشه. باید یه کتابی خونده شد که مباحث و مطالب معلوم بشه که چه بحثی در کجا متکلمین متعرض شدن. حالا انسان یه نوع آوری هایی هم داشته باشه، تحقیقات نوعی داشته باشه، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم، هیچ کسی با طرح نو، اما آخه باید پایش معلوم باشه کجا این خونه درست بشه، کجا این طرح نو انداخته بشه، اگه طرح کهنه‌اش کجا بوده که شما طرح نو میخوای بریزی. اما انسان که هیچ متوجه نیست. یه مقداری که کلام خوندیم، وقتی رسیدیم به هیولا و صورت هیولا، اینجوری هیولا یعنی چه، و فورا کتابمون میذاریم میریم. نه، اینجوری درست نیست. در فلسفه هم یک کتاب از اول تا آخر، و الا مباحث معلوم نمیشه. حالا این هم یه مطالبی هست که خارج از بحث هم و انشاءالله که شاید بیفایده نباشه. حالا بله حال خوب، اگر باید حال حوصله داشته باشیم برای که دنیا توسعه پیدا کرده، باید معارف اسلامی توسعهش بیش از اینم باشه. حالا آن که رسانه های گروهی به قول امروزی ها امروز خلاصه باید بیشتر باشه و باید چیز فنی معلوم باشه. متکلمین اسلام در طول تاریخ اسلام متصدی بحث نظری در عقاید اسلام بودن، چنانچه عرفاء اسلام یه سبک دیگه بحث میکردن، فلاسفه اسلام سبک دیگه بحث میکردن. خب باید معلوم بشه سبک متکلمین در معارف چه هست، سبک فلاسفه و حکمای اسلام چه هست، سبک عرفای اسلام چه هستش. اینها که در حقایق اشیا بحث میکردن، اشراقیینشون چی میگن، نمیدونم مشائینشون، آخه علماء بزرگی اسلام داشته. همینطور ما خیال میکنیم که خلاصه، حالا دیگه بیش از این مطالب خارجی عرض نکنیم. در اینجا این قوت الحیوانیه که گفته میشه به یک بحث طبی شبیه تره. حالا این چه جوریه؟ خلاصه هنگامی که این غذا، این آب و نان، به سوز آب و نان که انسان را از عوالم بالا مخصوصا چرب و شیرین دنیا، حالا اضافه بر مرضهای گوناگونی که میاره، انسان را از عالم بالا هم خیلی دور میکنه. خلاصه گفت یکی از بزرگان چشمش به مرغ و پلو که میافتاد گرگه میکرد، میگه بی مروت تو مرا از مقامات عالی باز داشتی. خلاصه با آجیل خوردن و با مرغ و پلو نمیشه خلاصه به مقامات عالی رسید. بله اون گه رسی به دوست، اون گه رسی به دوست که بی خواب و خور شوی. خواب و خورت ز مرتبه عشق دور کرد. اون گه رسی به دوست که بی خواب و خور شوی. روزه چقدر ثواب داره؟ حالا عرض میکنم به حضورتون که در بله خب البته اون اندازه که بله بله، اما قوت جبریل از مطبخ نبود. چطور جبریل شهر لوط و فجعلنا عالیه ها سافله ها، ایمال غذای خوب خورده بود؟ علی علیه السلام اسدالله الغالب، علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المکرمین المعصومین، انی قلعت باب خیبر به قوت ربانیه، نان جو میخورد. بله قوت جبریل از مطبخ نبود. دی حالا مصرع دومش هم که یاد ما نیست. حالا در اینجا غذایی که انسان میخوره چهار هضم روش انجام میشه. هضم اول در معده و کیلوس پیدا میشه و به وسیله بواب و به وسیله روده اثناعشر میرسه به روده صائم، و از روده صائم هم به وسیله ماساریقا جذب میشه به کبد. حالا که به کبد رفت، هضم دوم در کبد انجام میشه. وقتی هضم دوم در کبد انجام شد، او وقت اون چه حاصل این هضم دومه، اونش که یه خورده کثیف هست یعنی غلیظه، متکاسف یعنی متراکم، اونش که یه خورده غلیظ هست تو اینها، وارد اورده میشه، یعنی وریدها، یعنی رگهایی که نابض نیست و متحرک نیست. رگ که ارق باشه، ارق اما شریانون و اما وریدون. شریان یا شریان رگی هست که نابزه، میزنه، حرکت داره، و ورید رگی هست که نه نابز نیست، حرکت نداره، نمیزنه، مثل رگ دست که میزنه. این شریان هستش، هم شریان درسته هم شریان، نه شریان که بنده عرض کردم غلطه، شریان یا شریان. خلاصه این اون چه حاصل هضم دوم در کبد شد، اونش که غلیظه، وارد اورده وریدها میشه، رگهای غیر نابض، رگهای غیر متحرک میشه، و از اونجا وارد جداول و سواقی و روازه و موهای رگهای مویی و به اعضا میره. و بله یه هضم سوم هم که تو همون وریدها، همون رگهای وریدی انجام میشه و میرسه به اعضا. هضم چهارم هم که در اعضا انجام میشه. این به حساب غلیظش. و اما لطیف اون چه از هضم دوم در کبد حاصل میشه، لطیفش، اون اجزای لطیفش مجذوب میشه به طرف دریچه راست قلب، تجویف ایمن قلب. پس حاصل هضم دوم کبدی اجزای غلیظش وارد رگهای وریدی میشه و در همون رگهای وریدی هضم سوم هم انجام میگیره و به اعضا میرسه و در اونجا هم هضم چهارم انجام میگیره و جزء اعضا میشه، به صورت اعضا در میاد. حاصل از هضم دوم کبدی منجذب میشه به طرف راست قلب، به تجویف ایمن قلب. وقتی به اونجا رسید، حرارتی که در قلب هست، خاصیتی که این طرف راست داره، در این اجزای لطیفه عملی میکنه، تصرفی درش میکنه و هنگامی که تجویف ایمن قلب که طرف راست قلب باشه، در این اجزای لطیفه ای که از کبد به جوف طرف راست قلب آمده، هنگامی که این طرف راست، حرارتی که در طرف راست قلب هست، در این یه عملی کرد، عمل مخصوص به خودش، یه قسمتش به صورت بخار وارد تجویف ایسر قلب میشه، وارد دریچه طرف چپ قلب میشه و از اونجا میفته تو لوله های شرائین، شرائین که همون رگهای نابض باشه، و از اونجا به تمام اعضا و جوارح میرسه و همین بخار هستش که اعضا و جوارح را آماده قبول حس و حرکت میکنه. حالا اینها هنگامی که خون از کبد رسید به طرف راست قلب و اونجا حرارت درش یک عملی انجام داد، تبخیر میشه، یک بخاری به گفته اینها، یک بخاری از اون تجویف ایمن قلب منتقل میشه به تجویف ایسر قلب. حالا در تجویف ایسر قلب یه بخاری است که از طرف راست قلب اونجا منتقل شده. این بخار که میگن مثل جسم، شبیه به جسم سماویه، شبیه به جسم اسیریه، الجسم عنصری او اسیری، که اینها میگفتن که جسم اسیری لطیفتر از جسم عنصری هست، این بخار شبیه به جسم فلکی هستش، همین بخار که در طرف چپ قلب هست و این به اعضا و جواره میرسه و اعضا و جواره آماده حس و حرکت میشن. این روح بخاری بهش میگن، قوه حیوانی بهش میگن، نفس سائله بهش میگن و یه معنای روح حیوانی هم همینه و مادی هم هست، مجرد هم نیست. چی دور آقا؟ البته حالا عرض میکنم که همین روح بخاری سه قسم میشه. یه قسمتش همین بخار از قلب متساعد میشه به طرف مغز سر که دماغ باشه، به وسیله رگهای شریانی که بین قلب و دماغ که مغز سر باشه هستش، میفته اون تلوله ها و میرسه به دماغ. وقتی به اونجا رسید یه مقدار برودت هم پیدا میکنه و همونجا باعث، یعنی قوه قابله حس و حرکت میشه. ایشان در حاشیه همین کتاب بیفرماین که صدرالمتعلیهین یه تعبیری کردن، گفتن که بله، چطور خون نقی پاک صاف از کبد میاد تو قلب، در قلبم تبخیر میشه و متساعد میشه به دماغ که مغز سر باشه، این بخار میرسه. خون نقی که از کبد وارد قلب میشه مثل انسانیست که از تمام، عرض میکنم، ظلمات و تاریکی ها و چرکینی های طبیعت رهایی پیدا میکنه و وارد قلب میشه، وارد خلاصه بیت الحرام قلب میشه. مثل اینکه کبد یک ظلمت کده ای هست هنگامی که این خون نقی صاف خودش را از این آلودگی ها و از این غشا نجات میده، از کبد و وارد قلب میشه، مثل که وارد بیت الحرام قلب میشه و از اون جا هم متساعد میشه، مثل انسان که در سیر و سلوکش خلاصه همینطور ترقی میکنه و عروج پیدا میکنه، میره تا این که مظهر ادراکات میشه، تا مظهر صور علمیه میشه. یه مثالی هم ایشون زدن. بعد یه مقدار از این روح حیوانی هم، حالا این سه قسم میشه، این حالا روحه، این روح بخاری نفسانی دماغی هست که اون نفس حیوانی که سابق خونده می شد هم یک قسمی از این روح بخاری به اینجوری هستش، اما اونجا که مبدع حس و حرکت شد دی البته تجردم پیدا می کنه. پس یک قسمی از اقسام این روح بخاری همون نفس حیوانیه که تجرد خیالی داره، یکیش هم نفس نباتیه که مرکزش کبده، یکی هم نفس حیوانیه که مرکزش قلبه. حالا تقسیمش میاد در اینجا. و اما نحن فقط قلنا کما قال العلامه طوسی قدس سره القدوسی المصوره عندي باطلتون. مرحوم حاجی فرمودن ثم ان كثيرا من الحكما قائل به قوه مصورم هستن، که رؤسای قوای نباتیه چار تا بشه. ایشون میفرمایه و اما ما همونطوری که علامه طوسی خواجه نصیر الدین طوسی در متن تجرید الاعتقاد یا تحریر الاعتقاد فرمودن، که فرمودن المصورت و اندی باطلتون، قوه متصوره به نظر من باطله، ما همونجوری که خواجه فرموده این را باطل میدونیم. و کما قال الاشراقیون به اسناد الهیئات الجسمانیه الى الهیئات نوریه التي في العقول المتكافئه. ما مانند خواجه نصیر الدین طوسی که فرموده مصوره باطله، و مانند اشراقیین که این هیئات جسمانیه محیر العقول را اسناد میدم به حیات نوریه ای که در عقول متکافئه هستش. میگن که زیبایی که در پر طاووس هستش عکسی از همون زیبایی رب و نوع طاووس هستش، زیبایی هایی که در انسانه عکسی و سایه ای از رب و نوع، از زیبایی های رب و نوع. مثلا بله همونطوره که میفرمایید، بله میر فندرسکی در اینجا صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی. شعری که جناب عالی خود بندم یه شعری خوندم، یه وقت ما یک کسی یه پولی میخواست بده از مشهد مقدس به ما که بیاریم اینجا قم بده کار بود بدیم، گفت که تو جیبت بدوز اینها که نیفته. بنده این شعرو یه مرتبه یادم اومد که بیهوده مکش رنج و مکن رشته به سوزن، که این چاک دل ما به خدا دوختنی نیست. اونم یه شعر قشنگی در مقابل این که حالا بنده یادم نیست، خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رفته. بله این قصیده میر فندرسکی هم همین را میخواد بگه، همین ارباب انواع، همون جوریه که میفرمایید. حکیم عباس دارابی ما که واحد العین باشه شرحی داره بر همون قصیده میر فندرسکی. بله یه وقت بوده اصفهان به قدری شکوفا بوده، حوزه علمی شیخ بهایی از یه طرف، میر داماد از یه طرف، میر فندرسکی از یک طرف، علامه عالی مقام مجلسی اول از یه طرف، بزرگانی بودن. و کما قال الاشراقیون، و همون جوری که اشراقیون هم میگن که این صورت‌های زیبا و این صورتکشی‌های زیبا که روی این موجودات مادی هست، اینا اسناد میدن به حیات جسمانیه، این حیات جسمانیه را اسناد میدن به حیات نوریه که در عقول متکافئه است. عقول متکافئه میگن، عقول ارضیه میگن، ارباب انواع میگن، مثل نوریه میگن، مثل افلاطونی میگن، عباراتنا شتا و حسنک واحدو. و شیخ الغزالی به اسنادها الى الملائکه کما فی شرع الانور. اما ما حرفمون، ما همون حرف ما، حرف همون خواجه طوسی هست و حرف اشراقیین هست و یعنی ما هم مانند خواجه طوسی و مانند اشراقیین و مانند غزالی که اینها را اسناد میده به ملائکه، ملائکه مصوره، این صورت کشی مال ملائکه و فرشتگان هست، کما فی شرع الانور که در سنت هم اینجوری هست که ملائکه مصوره داریم. حاجی میفرمان و اما نحنو فقط قلنا، هر حرف ما همونیه که خواجه طوسی و اینا گفتن، ما قلنا کما قال العلامه، حرف ما حرف خواجه طوسی و حرف اشراقیین و حرف غزالی، حرف شرع انور هستش که قوه‌ای که فعلش به طبع و هیچ شعور و ادراکی نداره نمیتونه این صورت کشی های محیر العقول بکنه، حرف ما همونه. مگر اینکه اینجور بگیم که بله قوه مصوره مسخر امر ملائکت الله هست و ملائکت الله هم مسخر امر حق هستند. به عنوان واسطه فیض مثل نون سنگکم که ما بخوریم سیری در ما ایجاد میشه، اما به حول الله و قوته اینجوری. و قوتون تفعل و شکلن و خطت، باید خططن باشه، وقفون به سکون علا لغتن که گویا لغت ربیعه باشه، و قوهی که کارش این شکلها و این خطوط گوناگون هست، این صورت کشی ها هستش، طبعاً ای فاعلون به طب و این شکل کشی و این فعل این اشکال و این صور هم به طب از این صادر میشه، فاعل بالاراده نیست. و قوتون تفعل و شکلن و خطت لدیهم، لدیهم متعلق به یک ثابتون محذوفی هست، قوه مصوره ای که کارش عبارت است از ایجاد شکل ها و خط ها، این لدیهم یعنی ثابتون لدیهم، در نزد جمعی از حکما ثابته و به اش قائل هستن به قوه مصوره. لدیهم متعلقون به اول الکلام، یعنی این قوه ثابت است به نظر جمعی از حکما. کلمه لدیهم متعلق به اول کلامه، یعنی متعلق به طبعا نیست که بیایم بگیم که بله قوه ای که به نظر اونها فاعل به طبعه، نه، این لدیهم متعلق به بتب نیست، لدیهم متعلق به اصل کلامه. اون قوه مصوره ای که در نزد به نظر جمعی از حکما ثابت هست به نظر جمعی از حکما، و لدیه زا شتتون، اما به نظر ما این باطل هست، دوری از حق هستش، این قوه باطله نیست، قوه مصوره به این معنا نداریم. لبطلان استناد هذه الافعال العجیبت المحکمت المتقنه الى قوت عدیمت شعور، به خاطر اینکه نمیشه اسناد داد این افعال عجیبه محکمه متقنه را به یک قوه عدیمت شعوری، لذا مثلا زنبور عسل، این خانه های شش گوشه ای که می سازه و امثال اینها در الهیات به معنی الاخص، چون فرمودن که اینها به الهام رب و نوعه، اجالتا مربوط به ملائکه و فرشتگان الهیست. بل هی مستندتون الى الملائکه المدبرین، که تدبیر عالم می کنن به اذن الله تعالی، الفائلین به تسخیر لامر الله، ملائکه هم باز خودشون مستقل نیستن، اونا مسخر امر الهی هستن. غررون فی القوت الهیوانیه، حالا اینم عرض بکنیم که این قوه حیوانیهی که روح بخاری باشه قلب و شریان را منبسط میکنه، منقبض میکنه، برای چه؟ برای که یه نشاطی به این قلب و شریان ها بده، و اون بخار دخانی که جزء این بخار هست این را خلاصه رفع بکنه و این را زائل بکنه، اینم یک کاریش هست، همه روح بخاری. ورران فی القوة الحیوانیه المراد بها القوة التي تفعل بساط القلب و الشرائین و انقباضهما لتروی و نفذ البخار دخانی. مراد به این قوه حیوانی در اینجا اون نفس حیوانی نیست، بلکه قوه ایست که کارش انبساط قلبه، قلبو منبسط میکنه و شرائین، گاهی منقبض میکنه قلب و شرائین را، گاهی منبسط میکنه قلب و شرائین را، برای تروی، برای این که خود این روح بخاری در یه آسایشی باشه، نشاطی داشته باشه و نفس البخار دخانی، و نفس به معنی تکندن و چیزی بیرون ریختن هست، و اون بخار دخانی هم که جزء این بخار هستش، همون روح بخاری، اینها رفع بشه، اینها زائل بشه. اینم یه کارش البته، ولی کار اساسی این آماده کردن اعضا هست برای حس و حرکت. و هازهی هی المقابلت للقوت نفسانیت دماغیه و القوت طبیعیت الحیوانیه. این قوه حیوانیه، اشتباه نکنید که نفس حیوانیه که بحثش گذشت، و این قوه حیوانیه مقابل است با قوه نفسانیه دماغیه. حالا اینجا میفرمایید که مقابله، اما بعدن هم در اون صفحه مقابل ایشون یه قسمشو همون روح نفسانی دماغی میشمرن، حالا بهش میرسه. و این قوه حیوانی مقابل قوه نفسانی دماغی هست که روح حیوانی باشه و مبدا حس و حرکت باشه که در اونجا بیان شد، و همچنین مقابل قوه طبیعی نباتی هست که قبل از این قرار بحثش گذشت، این غیر از اوناست. و هازل اطلاق فی عرف الاطباء اکثر. خب قوت الحیوانیه وقتی حکما میگن نوعا مقصودشون روح حیوانیه، همونی که قبلا گذشت، اما قوت الحیوانیه بگیم، روح حیوانی بگیم، و مقصودمون این باشه که شما اینجا مطرح فرمودین، این در کتب حکما خیلی نیست. لذا ایشون میفرمان و این اطلاق، یعنی اطلاق قوه حیوانیه و روح حیوانیه بر این روح بخاری که در اینجا میخواییم مطرح بکنیم، در عرف اطبا بیشتره، به جوری که بسیاری از حکما این رو در کتب حکمی نقل نکردن، ذکر نکرد. وقد یطلق القوه الحیوانیه تو فی عرف الحکما و یراد بها القوه النفسانیه تو دماغیه التي كانت مقابله لها في الاطلاق الاول، همونی که گذشت. گاهی هم اطلاق میشه قوای حیوانیه یا قوه حیوانیه در عرف حکما، و اراده میشه بهش همون قوای نفسانیه دماغیه، یعنی همون نفس حیوانی که مبدا حس و حرکت هست و بیانش گذشت. اون قوای نفسانیه دماغیه که مقابل با این قوه حیوانیه هست در اطلاق اولیش که در عرف اطبا اکثر هستش. یعنی خلاصه حکما میگن قوه الحیوانیه مقصودشون همون روح حیوانیه که بیانش گذشت، و اون مقابل با این روح بخاریه که اطبا میگن. حالا چرا میگن قوای حیوانیه و مقصودشون قوای نفسانیه دماغیه است که مبدأ حس و حرکته؟ لاختصاص الحیوانه بها، به خاطر اختصاص حیوان بهش، نه به خاطر اختصاص این قوا در حیوان. چون ممکنه کسی بگه که حس و حرکت بالاراده در انسانم هست، در ملکم هست، چرا به اون قوه ای که مبدأ حس و حرکته، یا چرا به قوای ادراکی و تحریکی میگیم قوای حیوانی؟ خب در انسان هم هست، در ملک هم هست. ایشون جواب میدن، جواب از اشکال مقدریه، به خاطر اختصاص حیوان به این قوا، نه به خاطر اختصاص این قوا به حیوان، چنانکه در قوای نباتی هم گذشت. ایده قوای نباتیه نه، حیوان بله، اما نبات نه. اجالتاً قوای ادراکی و تحریکی، اینها حیوان اختصاص به اینها داره، نه اینها اختصاص به حیوان دارن. اینجوری در
اختصاص داره، این قوای نباتی نداره، معنای اختصاصیه.
نه قوای
اختصاص
نه نه این معنیش اینی این که هر نوعی تا کمالات نوع قبلیش استیفا نکنه به این نوع نمیرسه، به این معنا که حیوان دی البته قوای انسانی و قوای ملکی را نداره، اینجوری است عیناً مثل همونی که در نفس نباتی گفته شد. یعنی حیوان اضافه بر قوای نباتی اختصاص داره به این قوای ادراکی و تحریکی، بیشترش دیگه نداره، اون تعقل کلیاتی که انسان داره دیگه نداره. اینجوری باید گفت، لاختصاص الحیوان به این قوای ادراکی و تحریکی. اما این دلیل نمیشه که حیوان قوای نباتی نداره، داره، اضافه بر اونها اختصاص به اینها داره، تعقل کلیات نداره. و هذا المعنى غیر مراد ها هنا، این معنای دومی برای قوای حیوانیه که در عرف حکما اطلاق میشه در اینجا مراد ما نیست، او همونی بود که گذشت، بحثش گذشت، این همون معنای اولی مقصوده. فقلنا اولا تمهیدا للمطلوب، به عنوان تمهید مطلوب اینجور میگیم، کما کسیف الخلط اعضا ان بدا کذالک لطیفه روحا بخاریا غدا. همین طوری که اجزاء غلیظ و کثیفه اخلاط، یعنی همونی که حاصل هضم دوم در کبد هست، خلط که گفته میشه حاصل هضم دوم در کبد، همین طوری که اجزاء غلیظه اخلاط که در کبد هستش به صورت اعضا در میاد، یعنی وارد رگهای وریدی میشه و به صورت اعضا در میاد، همچنین لطیفه یعنی اجزاء لطیفه خلط و اخلاط هم به صورت روح بخاری در میاد. و ذالک الروح البخاری من ایسر تجویف الذی للقلب انبجسه، و این روح بخاری از همون جوف طرف چپ قلب انبجسه و انفجره جاری میشه و سرچشمه میگیره، از اونجا پیدا میشه، خون که رسید به طرف راست قلب تبخیر میشه، یه عملی درش حرارت انجام میده، وقتی تبخیر شد اون بخار به طرف چپ قلب میرسه. پس این روح بخاری مبدعش همون تجویف ایسر قلبه، از اونجا جریان پیدا میکنه. حالا چه جوری؟ و ذالک لان الدم ان اذن جذب من الكبد الى تجویف الایمن من القلب عملت فيه حرارته، خون هنگامی که جذب شد از کبد به تجویف ایمن از قلب عمل میکنه درش، عمل میکنه در اون خون حرارت این طرف راست قلب، حرارت قلب. فنبعث عنه البخار، پس برانگیخته میشه از این خون یه بخاری که ساریان الی تجویف الایسر، که سریان پیدا میکنه به طرف چپ قلب. فاذا عملت فیه حرارت الایسر و خاصیته سار روحن حیوانیان شبیهن بالاجرام سماویه، وقتی که این بخار وارد طرف چپ قلب شد، طرف چپ قلبم بازی عملی درش انجام میده. پس هرگاه عمل بکنه در این بخار حرارت طرف چپ و خاصیت طرف چپ، او وقت این بخار میشه روح حیوانی و شبیه میشه به اجرام سماویه. پس روح حیوانی جسمه، مثل جسم اسیریه، مجرد نیست. حالا ایشون دیگه تشبیهی میفرمایند این روح بخاری مثل چراغه، طرف چپ قلب مثل مسرجه هست که چراغدان باشه، چیزی که چراغ درش قرار میدادن. حس و حرکت مثل نور این چراغ هستش، شهوت مثل حرارت این چراغ هستش، غضب هم مثل دود این چراغ هستش. حرارت هم خوب داره، برای که در قلب حرارت هست، 37 درجه حرارت که در بدن انسانه کجا هست؟ حرارت درسته که ماده هیچ حرارتی نداریم، عرض میکنم که، اما اونهایی
بله 37 درجه حرارت، یه بدن معتدل 37 درجه حرارت داره. حالا البته اینها دیه یه مقدار هم و هوه ای روح و از سراج، این روح بخاری که در طرف چپ قلب هستش مثل چراغه. و ذالک تجویف و کل مسرجه، و اون طرف چپ قلب هم مثل چراغدان هستش. خب حالا زیت و نفت چی چیه؟ وسیله روشنیش. از زیت مفعول مقدم، زیت مفعول مقدمه برای اقتبسه، ضمیر اقتبسه هم برمیگرده به تجویف ایمن. زیت و نفت این چراغ هم، زیت و نفت این چراغ را تجویف ایمن قلب اقتباس می کند و جذب می کند از کبد. یعنی روغن نفت و زیت این چراغ هم طرف راست قلب کسب میکنه، اقتباس میکنه، اتخاذ میکنه از کبد. از زیت التجویف الایمن اقتبسه، یعنی اقتبس التجویف الایمن از زیت، اقتباس هم یعنی اتخاذه. از الدم ینجذب الیه من الکبد، زیرا که خون از کبد به طرف راست قلب میاد. مثل این که اینجا انبار این چراغه. خلاصه زیت این چراغ را همون طرف راست قلب اقتباس میکنه و تأمین میکنه. از کجا تأمین میکنه؟ از کبد میگیره. ولی حس و ولی حرکت و نوره، حس و حرکت مثل نور این چراغ میمونه. حال کونه انشعبه، در حال که منشعب میشه دو قسم میشه. این انشعبه یه جمله معترضی است، در حال که دو شعبه، حس و حرکت، و هر کدوم از این هم شعبه شعبه میشن. حس ظاهر، حس باطن، حس باطن، حس مشترک، خیال، همچنین حرکت هم قوه باعثه، قوه عامله. و چطور فرمایید؟
ظلمات را اونجا عالم عالم ظلماته.
بله همون، بله. اما خب حالا نسبت به این خون و الا همجور که میفرمود، چون اما حس و حرکت دیگه نه، و تجرد، تجردش ثابت شد دیگه، تجرد خیال ثابت شد. پس یه درخشش نوری هستش، چون ادراک بدون نور نمیشه. عرض میکنم که بدون نوریت نمیشه. پس یه درخششی هستش، تجرد خیال که ثابت شد، و الا خب مادیه. البته این لطافت و روشنایی در مقابل اون اعضایی که غلیظ هستن، و البته همجور که از تعالی میفرمایید صحیحه، نورانیت نسبی. البته هر و هر روح خبرون مقدمون از شهوتو، از شهوتو هر روح، شهوت مثل حرارت ای چراغ میمونه، و از شهوتو مبتدا اون مؤخرون، و مثله جملتون تلیهه، و مثل همین جمله از جمله بعدی که دخنهل غضب، دخانش هم، غضب هم مثل دخان این چیز میمونه. از تنور خودپسندی شد بلند شعله کردارهای ناپسند. آدم خودخواه وقتی غضب میکنه و اینها مثل آتش فشانی که دود و خاک و اینها خلاصه چیز میشه، از دهانش بیرون میاد و خودش هم نمیفهمه. دخنهو، دخنهو یعنی چه؟ مصدر و دخنت نار و دخنم اگر تفع دخانها. خلاصه دخنه الغضب، اینم غضب مبتدا و مؤخره، مبتدای مؤخره، دخنه خبر مقدمه، الغضب و دخنه. و زیته دمون صفا من فضله عندما فارق الکبد. حالا دوباره زیتش، او زیتی که طرف راست قلب تأمین میکنه چی چیه؟ همون خونی هست که از کبد وارد طرف راست قلب میشه و پاک هم هست، یه خونی هست که از دردی ها پاک شده. دوباره این زیتو هم زیتیه که اول گفتن. و زیت این سراج هم عبارت هست از خونی که صافی هست از دردی های این خون. من فضلیهی، ضمیر فضلیه هم برمیگرده به دم. اندما فارق کبد، در اون وقتی که از کبد جدا میشه به طرف راست قلب میرسه که این دردی ها و اینها رو کنار میذاره، خون صاف میاد. تمام شد؟ بله. حفظکم الله.